برای دعوت به نماز. حیه اسم فعله، یعنی اسمی است که معنای فعلی میده. تو فارسی هم ما داریم، مثلا میگه که حالا به این طرف بیا، خوب، این خوب که میگه یعنی بس است، خوب است مثلا. یا گاهی ما میگیم یالا، یعنی عجله کن. یا الله فعل نیست، اسمی است که معنای فعلی میده. و امثال اینا، یا تو مثلا بیمارستانا یه تابلو میزنن، طرف انگشتش رو روی بینی گذاشته، معناش اینه که بعدم زیرش می‌نویسن سکوت. سکوت اسمه، ساکت باش فعله، ولی سکوت معنای ساکت باش میده. حیه یعنی عجله کن. حیه علی الصلاح، عجله کنید. این ذکریست که خدا برای ما قرار داده. موقع اذان بگیم حیه علی الصلاح، عجله کن به سوی نماز. دوبار حیه علی الصلاح، حیه علی الصلاح، یالا زود باش، وقت نماز وارد شده. حیه علی الفلاح، فلاح تفسیریست بر صلاح، یعنی رستگاری شما در نماز. چقدر این جملات زیباست، توجه میکنی در هر نماز میخوای رستگار بشی، باید بیای سراغ نماز. رستگاری مؤمن در نمازه، رستگاری موجودات در تسبیح خداست. ما انسانها تسبیحمون به صورت قانونی مطرح شده و شرط وجوبش یا مستحبش، دائم باید در ذکر خدا باشیم. حالا اگر دائم نشدیم، موقع نماز عجله کنیم برای ذکر خدا، برای حرف زدن با خدا. حیه علی الفلاح، رستگاری انسان در نماز. و سوم حیه علی خیر العمل، عجله کن برای رسیدن به بهترین عمل. در اذان و اقامه به صراحت اعلام شده که نماز بهترین اعماله، حتی از جهاد در راه خدا. در ظهر عاشورا یکی از اصحاب گفت یا ابن رسول الله، وقت نماز حضرت دعا کرد براش، گفت خدا تو را از نماز گذاران قرار بده. دیگه جهاد بود، بحث کشت و کشتار بود، شهید دادن امام حسین و اصحابش وقتی وایستادن نماز بخونن، اما نماز رو اقامه کردن. فرمودن ما برای نماز می جنگیم. حی علی خیر العمل، چه جمله عظیمی است و چه مطلبی رو به ما القا میکنه که نماز بهترین اعماله. طرف میگفت که من نماز نمیخونم، اما دروغ نمیگم. خب دروغ نگفتنت واجبه، ولی جای نماز رو نمیگیره. هیچ چیز جای نماز رو نمیگیره، هیچ کاری. اگر همه عالم رو آدم انفاق کنه نماز نخونه، ازش قبول نمیکنه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت ردت ما سواها. در کتاب الصلاه باب فضیلت نماز سوال میکنه یکی از اصحاب به نام معاویه ابن وهب، میگه سألت ابا عبد الله علیه السلام، سوال کردم از امام صادق از چی؟ ان افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم، از بالاترین چیزی که بندگان به وسیله او به خدا نزدیک میشن. و احب و ذالک الالله عز و جل، و محبوبترین کارها در نزد خدا چیه؟ ابن رسول الله چی کار بکنی؟ از همه کارها بالاتر باشه، از همه کارها خدا او کارو بیشتر دوست داشته باشه، از هر عملی ما رو بیشتر به خدا نزدیک کنه. امام صادق فرمودن ما اعلم و شیئن بعد المعرفه، بعد از معرفت و ایمان، که ایمان بر عمل مقدمه، هیچ چیزی را نمیشناسم افضل من هذه الصلاه، که از همین نماز بالاتر باشه. ما اعلم شيئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه، چیزی رو من نمیشناسم که از این نماز برتر باشه. الا ترى ان العبد الصالح عیسی ابن مریم، آیا ندیدید که قرآن چگونه نقل میکنه که عیسی ابن مریم بنده صالح خدا وقتی میخواست خودشو معرفی کنه گفت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، خدا به من سفارش کرده است و به نماز و به زکات مادام که من زنده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل به روی در، ای دل به روی در، در چاره باز کن،
در چاره باز کن.
ناز طبیب می کش و عرض نیاز کن، ناز طبیب می کش و عرض نیاز کن. دست طلب برآور و اشکی زدی دریز، دست طلب برآور و اشکی زدی دریز. آری بر آستان ارادت نماز کن، آری بر آستان ارادت نماز کن، بر آستان ارادت نماز کن.
یکی از علمای معاصر نقل کرده و گفته: من از همان روزهایی که به تحصیل مقدمات مشغول بودم، اسم محدث قمی را زیاد و همراه با تجلیل می شنیدم. وقتی که برای تحصیل به مشهد مشرف شدم، دیدار آن بزرگوار را مغتنم شمردم. چند سالی که با این عالم با ایمان معاشرت داشتم و از نزدیک مراتب علم و عمل و پارسایی ایشان را می دیدم، روز به روز ارادتم بیشتر می شد. در یکی از ماه‌های رمضان، با چند نفر از دوستان از محدث قمی خواستیم که در مسجد گوهرشاد نماز جماعت بخوانند. با اصرار قبول کردند و چند روز نماز ظهر و عصر در یکی از شبستانها اقامه شد. روز به روز جمعیت بیشتر می شد. هنوز 10 روز نشده بود که افراد بسیاری با خبر شدند و جمعیت نمازگزار بسیار زیاد شد. یک روز بعد از پایان نماز ظهر، محدث قمی به من که نزدیک ایشان بودم گفتند: امروز شما نماز عصر را بخوانید. بعد رفتند و دیگر آن سال برای نماز جماعت نیامدند. مدتها گذشت تا اینکه در فرصتی از آن بزرگوار دلیل این کار و علت ترک پیش نمازی را پرسیدم. گفتند: واقعیت این است که آن روز در رکوع رکعت 4 متوجه شدم که صدای اقتدا کنندگان که پشت سرم مرتب می گفتند یا الله یا الله از جای دوری شنیده می شود. فهمیدم که جمعیت خیلی زیاد است. این مسئله باعث نشاط و شادی من شد و خلاصه خوشم آمد که آن جمعیت اینقدر زیاد است. بنابراین احساس کردم نمازم خالصانه نیست و من لیاقت ندارم پیش نماز باشم.
از نافله ها بهره مندم کن الهی، اجرم بده در این تلاش و خیرخواهی، اعمال من در درگهت مقبول گردان، ای که دل غم دیده را تنها پناهی، ای که دل غم دیده را تنها پناهی، ای که دل غم دیده را تنها پناهی.
دوستان عزیز، در دین مبین اسلام نماز جایگاه والایی داره. نکته هایی که درباره نماز در این دین آسمانی مطرح شده در هیچ آیین دیگه‌ای طرح نشده. نماز در اسلام حقیقتی جامع و واقعیتی کامله که در پرتو اون انسان به آداب الهی مؤدب میشه و راه رشد و کمال و عرفان و عشق و حقیقت رو طی میکنه. در شریعت نبوی و در آیین پاک محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اگه نماز با شرایط مخصوص خودش انجام بشه، انسان رو به مقام قرب و وصال محبوب حقیقی میرسونه. نماز در اسلام سرشار از آداب الهی، مسائل تربیتی، حقایق ملکوتی و واقعیات آسمانیه. با چنین نمازیه که انسان به معراج میرسه و به دریای نور متصل میشه. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند زمانی که بنده خدا به نمازهای واجب برخیزد و با قلب و گوش و چشم به سوی حضرت حق رود، پس از پایان نماز از گناهانش خارج می شود، همچون روزی که از مادرش متولد شده است. با این مقدمه در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام جوان رو با بحث تربیتی نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. درباره نکات کاربردی و عملی و تربیتی که ما از نماز میتونیم استفاده بکنیم در زندگیمون بهره ببریم، مطالبی رو عرض میکردیم. یکی از نکات عبارت هست از تواضع. ما موجودی هستیم که یکی از ویژگی های نهادین شده در انسان که به صورت یک استعداد بالقوه است و باید این شکوفا بشه و به کمال برسه عبارت است از تواضع. تواضع در برابر پروردگار، تواضع در برابر مؤمنان و دیگران، میدونید یک زندگی بسیار آرامی رو پدید میاره. زندگی در اجتماع پایش اینه که یک تواضعی بین انسان‌ها وجود داشته باشه، به همدیگه احترام بگذارن. این تواضع ریشش تواضع در برابر خداست. ماها باید اولاً متواضع باشیم در مقابل امر پروردگار. این که ما هر روز موظفیم رکوع بریم، در رکوع انسان در ظاهر دو نیم میشه دیگه و به تعبیر آیت الله بهجت رضوان الله علیه شکسته میشه، نصف میشه و خم میشه در مقابل پروردگار و این یک نمایشی از تسلیمه. و وقتی سجده میره این تسلیم به اوج خودش میرسه، وقتی سر به مهر میگذاره این تسلیم دیگه در اوج خودشه و انسان در حقیقت خودشو داره فانی میکنه در دستور پروردگار، در مقابل پروردگار. اون موقع وقتی پروردگار دستور میده که انما المؤمنون اخوه، شما برادر هستید، به مؤمنین احترام بگذارید، تواضع بکنید، به راحتی میتونه این کار رو انجام بده. نماز انسان رو عادت میده، اگر انسان توجه بکنه، به اینکه اهل تواضع بشه. یعنی شما اگر این نماز رو بهش توجه بکنید، در این خم و راست شدن، در این رکوع و سجود، در اون قنوت که اون هم یک نمادی از تواضع در مقابل خدای متعاله، اگه انسان توجه بکنه به مرور زمان یک انسان متواضعی میشه و این تواضع از ویژگی های اهل تقواست. خب ما در جامعه چرا این اختلاف ها رو میبینیم؟ چرا این مشکلات اختلافی که مردم گاهی اوقات به جان هم میفتن، این سله ارحام هایی که انجام نمیشه، این مشکلاتی که در خانواده ها وجود داره، همسران با همدیگه یا فرض کنید والدین با فرزندان، اینا عمدش برمیگرده به اینکه اینا اهل تواضع نیستن، اهل گذشت نیستن. وقتی انسان در نماز تمرین کرد و تواضع رو در خودش پدید آورد، آرام آرام خب در جامعه هم این رو میتونه اعمال بکنه. البته تواضع در برابر خدای متعال، سپس تواضع در برابر مؤمنان و اینها، اما در برابر کفار، در برابر دشمنان دین خدا، اونجا محل تواضع نیست، اونجا محل شدت و غلظته که اون دیگه یک وظیفه دیگریه. بنابراین ما اگر توجه به همین افعال نماز، رفتار نماز داشته باشیم و سعی بکنیم عادت داشته باشیم به این نوع توجهات، آرام آرام این ویژگی خوب در ما تبدیل به یک عادت و سپس به یک صفت زیبای تواضع میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی هم شب مرا از دنیا نصیب است، به کافران ده.
آنچه مرا از عقبا نصیب است به مؤمنان ده مرا در این جهان یاد و نام تو بس و در آن جهان دیدار و سلام تو بس و در آن جهان دیدار و سلام تو بس
حسن ختام برنامه و یاد شهیدی از شهدای عزیز ایران اسلامی و کبوتری از کبوتران مهاجر.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون. امروز میخوایم مهمون خاطرات مردی از جنس نور باشیم، مرد میدان علم و جهاد و شهادت، مردی که سالها قبل از شهادتش حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه اون مرد خدا خبر شهادتش رو بهش داده بود، شهید عبدالمهدی کاظمی. همسر شهید کاظمی میگه که قبل از ازدواج با شهید کاظمی من به شهید سید مجتبی علمدار ارادت خاصی داشتم، چون ایشون عاشق و شیدای اهل بیت خصوصا حضرت زهرا و آقا ابو عبدالله حسین علیهم السلام بود. توی یکی از خاطرات این شهید خونده بودم که ایشون گفته بود اگه حاجتی دارید در خونه شهدا رو زیاد بزنید. بعد از خوندن این خاطره بود که به ذهنم اومد از شهید علمدار بخوام که همسر آیندم رو یکی از اولیاء الله برای من انتخاب کنه، یکی از سربازای آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. به خاطر همین متوسل به ایشون شدم. بعد از مدتی با عنایت شهید علمدار با شهید کاظمی آشنا شدیم و ازدواج کردم. اون موقع شهید کاظمی طلبه بود، اسمش فرهاد بود. یه شب یه خواب عجیبی دید. شهید کاظمی که اهل خمین شهر اصفهان بود برای تعبیر خوابش پیش یکی از علمای اصفهان رفت، ولی ایشون گفته بود که این خواب رو باید حضرت آیت الله بهجت تعبیر کنن. ایشون هم به قم اومده بود و از حضرت آی بهجت خواسته بود که این خوابش رو براش تعبیر کنه. آی بهجت چند تا نکته به ایشون گفته بود. اول ازش سوال کرده بود که چه کار هستی؟ گفته بود که طلبه هستم. آی بهجت بهشون فرموده بود که شما بایستی بری توی سپاه و لباس سبز سپاه برتن کنی، اونجا جایگاه خدمت شماست. دوم این که باید اسمت رو عوض کنی، اسمت رو یا عبدالصالح بذار یا عبدالمهدی. سومم این که خبری داده بود بهش، خبر این که تو شب تاجگذاری آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به شهادت خواهی رسید. همسر شهید میگه بعد از اینی که از پیشای بهجت اومد بلافاصله اسمش رو عوض کرد و بعد اقدام کرد و وارد سپاه شد. مدتی تو لشکر هشت نجف و بعدم مدتی تو لشکر 14 امام حسین علیه السلام خدمت کرد. ایشون میگه که آقا عبدالمهدی عاشق شهید و شهادت بود. هر جا که مینشست از شهدا میگفت. پیش مادرش که میرفتیم از شهدا تعریف میکرد. میگفت کاش هممون با حالت شهدا به دیدار خدا بریم. همسر شهید میگه که آقا عبدالمهدی همیشه به مادرش میگفت مادر دعا کن منم شهید بشم. وقتی که شهید بشم شما پیش حضرت زهرا سلام الله علیها روسفید میشید. آقا عبدالمهدی معتقد بود که دعای مادر اثر داره. به خاطر همینم تو وصیت نامش به احترام به والدین توصیه کرده بود که مبادا به اونا ذره‌ای بی‌احترامی کنید، چون دعا و نفرین مادر اثر داره. همسر شهید میگه که وقتی عبدالمهدی پیش مادرش از شهادت صحبت میکرد گاهی اوقات مادرش ناراحت میشد که چرا همش داری از شهادت صحبت میکنی پسرم؟ برای مادر سخت شنیدن این حرفا، اما آقا عبدالمهدی برای مادرش از مادر شهدا میگفت. میگفت مادر، یه مادر شهید بعد از سالها انتظار اومدن فرزندش دلخوشش تنها به یه تیکه استخونه. وقتی استخون شهیدشو میارن چقدر خوشحال میشه. میگه این هدیه من به اسلامه، یه هدیه ناقابل. بعد به مادرش میگفت که مادر، شما هم باید اینطور باشید. بالاخره همونطور که حضرت آیت الله بهجت فرموده بودن، آقا عبدالمهدی کاظمی شب تاج گذاری آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 29 دی 94 تو دفاع از حرم عمه جان سادات خانم زینب کبری سلام الله علیها مدال شهادت رو گرفت و کربلایی شد. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان همراه، به آخر برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. تا برنامه بعد، خدای بزرگ یار و یاورتون.
داری نگاهم میکنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی وقت به هم رسیدنه، به هم رسیدنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 77، قربانی کردن و بت پرستی. دو سه روز پیش که داشتم توی فضای مجازی دنبال یه مطلب میگشتم، چشمم به یه سوال افتاد که حسابی ذهنمو مشغول کرد. سوال که چه عرض کنم، در واقع یه شبهه بود. طرف نوشته بود که این مسلمان‌ها با بت پرستا هیچ فرقی ندارن، چون بت پرستا برای بت‌های خودشون قربانی می‌کردن و حالا مسلمان‌ها برای خداشون قربانی می‌کنن. این دوتا چه فرقی با هم دیگه داره؟ برای فهمیدن جواب، بهترین گزینه‌ای که به نظرم رسید استاد محمدی شاهرودی، کارشناس و پژوهشگر مباحث اعتقادی بود. در نتیجه تلفنمو برداشتم و بهشون زنگ زدم و همین سوالو ازشون پرسیدم. ایشون هم در جواب گفتن:
نخیر، اونها برای بت قربانی میکردن، بتی که نه شعور داشت، نه عقل داشت، نه تأثیری داشت، نه خدا گفته بود. اما ما قربتاً الالله قربانی میکنیم و خود قربانی یعنی که انسان به خدا نزدیک بشه، یک، و دو، از گوشت این گوسفند بندگان خدا برای استفاده میکنن و برخوردار میشن، و سه، کمال گوسفند به این نیست که حالا انقدر زنده باشه که پیر بشه و سن هدر بره، کمالش به همین قربانی شدنشه. و نکته بعدی این که اونها کاری میکردن که نه عقل دستور میداد و نه خدا گفت، ولی کاری که ما میکنیم نه خلاف عقله و دستور خدا هم هست. میگه کسی که رفت حج، یکی از کاراش اینه که حتما یه قربانی داشته باشه، تو قربانی که تقسیم کنه، بخشی مال خودش، بخشی هدیه بده، بخشی رو هم بین فقرا تقسیم کنه. مشکل اینه که ما خیال میکنیم که قربانی کردن به خودی خود باعث میشه اون حیوان لطمه ببینه. نه، کمال اون حیوان به همین قربانی شدنش. مثلا بعد این که اونها بت پرستا گاهی فرزندانشون در مقابل بت قربانی کردن، انسانها رو قربانی کردن، یه خیلی کار بد و پلشتی است که انسان بخواد انسانی رو در مقابل یک دستمه قربانی کنه.
نشانی.
وقت شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. خیلی خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و امیدوارم که برنامه ما تونسته باشه تا این لحظه رضایتتون رو جلب بکنه. ازتون درخواست میکنم که زنگ بزنید به شماره های تلفن روابط عمومی شبکه رادیوی معارف و همینطور پیامک ارسال بکنید به سامانه پیامکی این واحد و نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکی ماست. خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. این نکته را هم اضافه بکنم که ممکنه شما علاقمند باشید بعضی از برنامه‌ها رو مجدداً بشنوید و یا فرصت شنیدن برنامه رو در اون ساعتی که پخش ابتدایی اون هست نداشته باشید. میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید، از قسمت آرشیو زمانی یا برنامه‌ای با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوتش رو دریافت کنید و از شنیدنش بیشتر بهره مند بشید.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
جنبش مردمی استکبار ستیزی جوانان محلات تهران، یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. جوانان و نوجوانان همراه با مردم استکبار ستیز 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدل خواهند کرد و مرگ آنان را فریاد خواهند زد. سه‌شنبه 13 آبان در سراسر کشور دست در دست هم متحد فریاد خواهیم کرد. مراسم تهران ساعت 9 صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا.
ستادهای مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مناطق 22 گامه تهران بزرگ.
صف به صف کنار هم، باز بی قرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب،
سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
درود بر همه شما هموطنان با بصیرت و همیشه در صحنه. در ادامه برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف، شنونده بربال سخن، ساعت 12:30